بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 29، سطر 50. و اما امتناعه عادتا فلعل الوجه فیه اما ان القضای المتحد موضوعا و محمولا لا یترتب علیها غرضان متلازمان للزوم تأثیر الواحده اثرین متباینین، اول ان العلوم المدونه متکفلتون لعیه جهت امکانت. مرحوم آخون برای دفع اشکالی که در مسئله وارد می شده فرمودن که ممکن است مسئله علمی باشد به قرضی و همین مسئله علم دیگر باشد به قرضی دیگر، پس ممکن است دو علم در یک مسئله تداخل کند. بعد این قولی رو مطرح کردن که در اون قول این چنین گفته می شد، خب اگر اینطور باشد ممکن است دو تا علم در تمام مسائل تداخل کنند، منتها در این مجموعه مسائل این علم به فلان غرض بحث کند، در همین مجموعه علم دیگر به غرض دیگر بحث کند. پس اگر شما تداخل علمین رو فی مسئله واحده اجازه دادید، ما میتونیم تداخل علمین رو فی جمیع المسائل هم اجازه بدیم، منتها برای هر کدام از دو علم غرضی مستقل قائل بشیم. ایشون فرمود این بعید است بلکه ممتنع است. بعید بودنش رو مرحوم اصفهانی بیان کردن و فرمودن که در چه صورتی بعید است. در صورتی که در تمام مسائل بخوان مشترک باشند بعیده، اما اگر یک علم بخواهد با علوم متعددی در مسائل شریک بشود، یعنی تمام مسائل این علم در علوم متفرقی بیاید، این بعید نیست. این که تمام مسائل یک علم به تمام در یک علم دیگر بیاید بعیده، اما این که تمام مسائل این علم تو چندین علم پخش بشه در بعید نیست. بعد اشکال کردن در علم اصول و فرمودن در علم اصول همین مسئله رو داریم که جل مباحثش در علوم دیگر آمده. بعد فرمودن این اشکال رو من در اوائل بحث اجتماعی امرونه جواب دادم. بحث در بعید بودن تمام شد. حالا میخوان وارد بحث در امتناع بشن که مرحوم آخوند فرموده این امر عادتاً ممتنعه. این که یک علم تمام مسائلش در علوم دیگر یا در علم دیگر باشد عادتاً ممتنعه. امتناع عادی غلیظ‌تر از بعید بودنه. امتناع به دو قسم تقسیم میشه، امتناع عادی و امتناع عقلی. واضحه که امتناع عقلی با بعید بودن فرق داره، چون بعید یعنی باز هم اجازه داده میشه، محال به حساب نمیاد، ولی ذهن خیلی نمیپذیره، یعنی نمیتونیم چندان بپذیریمش. اما امتناع عقلی یعنی محاله. این دوتا با هم خیلی فرق داره. بعیده یعنی جایزی است که به آسونی نمیشه پذیرفتش، ولی جایزه. امتناع عقلی یعنی محاله. خب جایز با محال معلوم فرق داره. اما سوال شما اینه که امتناع عادی با بعید چه فرقی داره؟ امتناع عادی از بعید غلیظ‌تره. در امتناع عادی عقلاً با محال نیست، ولی عادتاً ممتنعه. عادتاً ممتنعه یعنی عرف اصلا نمیپذیره، اما بعیده یعنی میپذیره ولی چند لحو خوشش نمیاد. میگه این بعیده یعنی من میپذیرم ولی این خیلی پسندیده نیست، خیلی با ارزش نیست. اما وقتی میگه ممتنه یعنی میگه اصلا قبول نمی کنه. پس معلومه بعید با امتناع عادی بازم فرق میکنه. امتناع عادی خیلی قلیل سر از بعیده. مرحوم اصفهانی برای امتناع عادی دو دلیل اقامه میکنه که هیچ کنم از دو دلیل هم نمیپذیره. دلیل اول دلیلیست که امتناع عقلی رو اثبات میکنه، میخواد امتناع عادی ثابت بشه ولی اون دلیل امتناع عقلی رو افاده میکنه و از این جهت نمیتوان گفت که منظور مرحوم آخوند این بوده، چون مرحوم آخوند امتناع رو مقید کرده به عادی. اگر ما دلیل رو طوری بیاریم که نتیجهش امتناع عقلی باشه معلومه که مراد آخوند نبوده، ولی خب دلیل اولیشون نتیجهش امتناع عادیه، این نتیجهش امتناع عقلیه. می فرماید که اگر دو علم در یک مسئله شریک باشن معنیش اینه که این دو مسئله در این علم موضوعشون، در هر دو علم موضوعشون یکیست، محمولشون هم یکیست، چون مسئله مرکب است از موضوع و محمول. اگر دو مسئله یکی باشد معنیش اینه که موضوع و محمول این مسئله با موضوع و محمول اون مسئله یکیست. خب حالا شما میگید این مسئله در این علم با غرضی آمده و همین مسئله در علم دیگه با غرض دیگه آمده. غرض درسته که علت است و مقدم است، ولی به وجود ذهنی مقدمه، به وجود خارجی نتیجه است و بار میشه. ما مثلا میخواییم کاری انجام بدیم، ابتدا هدفمون از اون کار رو تصور میکنیم و با تصور اون هدف و غرض تحریک میشیم به سمت انجام اون کار. پس اون تصور غرض منو تحریک میکنه، یعنی علت میشه برای اینکه فاعلیت بالقوه من فاعلیت بالفعل شود و منی که تا حالا فاعل نبودم فاعل بشم. وقتی که علت برای فاعلیت من شد با واسطه علت برای فعلم میشه. ولی بعد از این که فعل از من صادر شد اون قایتی که من تصور کردم در وجود خارجی بر این فعل مترتب میشه. پس قایت به وجود خارجی مؤخر است از فعل و ناشی است از فعل. حالا توجه کنید این مسئله غرضی دارد، یعنی قایتی دارد، اون مسئله دیگر هم غرض دیگر دارد، در حالی که اون مسئله مسئله دیگر نیست، همین مسئله است. موضوع محمولی شما این مسئله یکی. اگر بگیم این مسئله غرضی برش مترتبه، یعنی قایتی رو تعقیب میکنه و قایتی رو بر خودش مترتب میکنه، اون مسئله دیگر قایتی دیگر رو مشکلی نیست، دوتا مسئله است دوتا قایت. اما فرض اینه که یک مسئله میخواد دوتا قایت رو بر خودش مترتب کنه، یعنی یک مسئله که هیچ تفاوتی توش نیست جز این که این در این علم آمده اون در اون علم میمده، این که تفاوت حساب نمیشه. این مسئله با موضوع و محمول، با همین مسئله با همین موضوع و محمول داره دوتا غرض رو بر خودش مترتب میکنه. شیء واحد منشأ دو شیء میشه و این قاعده الواحد اجازه نمیده. ممنوعه که یک شیء منشأ دو شیء شود در حالی که هیچ تفاوتی نداره. یه وقت این شیء رو با حیثیتی منشأ غرض میکنید، همین شیء با حیثیت دیگه منشأ غرض دیگه، این اشکال نداره. اما اگر حیثیت ها فرق نمیکنه، اون غرضی که بعداً میخواد مترتب بشه فرق میکنه، اون که جزء این فعل جزء این مؤثر نیست، اون اثر جزء مؤثر که نیست، بیده مؤثر نیست، اون که فرق میکنه بیرونه. این دوتا که الان منشأن هیچ با هم فرق ندارن، این دوتا منشأ یعنی در واقع یک منشأ، این یک منشأ میخواد دو چیز از خودش ثابت کنه نیست. پس ممتنع است که یک مسئله متعلق دو غرض باشه، زیرا متعلق دو غرض بودن یعنی منشأ دو غرض بودن، یعنی منشأ دو اثر بودن، و شیء واحد نمیتواند منشأ دو اثر باشد مگر وحدتشو به هم بزنید یه جور برش تعدد درست کنید. و شما که وحدت به هم نمیزنید. اونی که میخواد تردد درست کنه قرضه، بیرون از اینه، بیرون از اینه. بر فرضم که اون قرض قبلی بگیرید، قرض قبلی در فعالیت من داره تأثیر میکنه، در مسئله که تأثیری نداره. این مسئله با اون مسئله یکیه. دو تا قرض دو جور فعالیت بر من آورده، یکی نوشتن مسئله در این علم، یکی نوشتن مسئله در اونه. خب دو تا قرضه دو جور فعالیت بر من آورده، ولی خود مسئله با قطع نظر از نوشتن من، خود مسئله میتواند دو قرض رو بر خودش مترتب کنه؟ نه. پس اون قرض قبلی درسته دو جور فعالیت، دو نوع تحریک بر من میاره، دو بار منو به نوشتن وادار میکنه اون قبلی، ولی بعدی که میخواد مترتب بر مسئله بشه، اون که نمیتونه در مسئله تأثیر بذاره، اون که بعدن میخواد بیاد، اون که نمیتونه در مسئله تأثیر بذاره و مسئله رو مترتب کنه. پس مسئله فقط به موضوع محمولش وابسته است و فرض اینه که موضوع محمول مسئله فرقی نمی کنه، که در این علم بیاد چه در اون علم بیاد. پس مسئله دوتا مسئله از همه جهت واحدن، یعنی در واقع ما دوتا مسئله نداریم، یکیست. وقتی میخواد دوتا قرض بر خودش مترتب کنه، معنیش اینه که یک مؤثر دو تا اثر داشته باشه و این شده برای یه قادر الواهی نیست. یه از که چه جایی نشه مسئله رو الان من دارم توضیح میدم، از همه جهت واحده و منشأ ترتب اثر میشه. همه مطالب رو گفتم، اونی که ناشی از غرض متعدد میشد اونو بیان کردم، اونی که میخواست منشأ بشه اونو بیان کردم. این مسئله درست ناشی از دو غرضه و اون دو قرض دو تا فعالیت بر من میاره، یکی نوشتن مسئله در این علم، یکی نوشتن مسئله در اون. ولی ذات مسئله رو نیا کنید، کار به نوشتن من نداشته باشید. ذات مسئله میخواد دو قرض در پی داشته باشد، نه اون دو قرض قبل. دو قرض قبل به مسئله کاری نداشت، به فعالیت من کار داشت. اما خود این مسئله به تنهایی که هیچ حیثیت مختلفی نگرفته، موضوعشون یکیست، محمولشون یکیست، هیچ حیثیت مختلفی ندارن، کاملا کاملا واحدن. این که میگم کاملا کاملا واحدن، تا حرف آخوندم، حرف آخوند ملا صدرم درست در بیاد، چون ملا صدرم میگه قاعده الواحد در جایی جاری میشه که کاملا واحد باشه، هیچ راه کسر درش نباشه. ما میگه نذاشیم راه کسر به وجود بیاد، مسئله رو موضوعان معمولا یکی کردیم، غرض و اینها رو دخالت ندادیم، گفتیم غرض ها همه مترتب میشن بعدا میان. پس این دو مسئله در حالی که کاملا واحدن میخوان منشأ دو غرض، منشأ دو اثر بشن، وقت میشه مؤثر واحد با اثر متعدد. بس همون
که فرق قبلیشون واحد نمیشه که
قبلیت دو آخر، خب
اونجا هم یه مسئله هست که داره واحد نشه نشه، درسته همین اشکالی که اینجا میفهمن داره اینجا را آن چون مسئله قبلیت میفهمن در یه مسئله دو تا ادوان مشابه، چون سابقا تعریف کرد دو تا میتونن در یک مسئله مشترک باشن با دو تا قرض، ولی در تمام مسائل نمیتونن مشترک باشن. به این دلیل
الان داره اشکال میکنه جناب، در یک مسئله در یک مسئله در یک مسئله نمیتونن مشترک باشن، اشکال داره وارد میشه دیگه. خب بله دیگه، اشکال که داریم میگیم، اشکال هم ثابت میکنه که این دو علم در تمام مسائل نمیتونن شریک باشن، همین که در یک مسئله هم نمیتونن شریک باشن، چون قرض متعدد میخواد برایش مترتب بشه. مگر اینکه شما زمائم رو دخالت بدید در این علم به این مسئله واحده، این امور زمینه شدن، در اون علم دیگر به این مسئله واحده امور دیگه زمینه شدن. اگه زمائم و دخالت بدید اشکال نداره، یعنی مسائل دیگه، مسائل دیگه تو این علم همراه این مسئله آمدند، تو علم دیگه همراه این مسئله مسائل دیگه قرار گرفتن، نه همین مسائلی که اینجا آمدن. وقتی این زمائم یه نوع دخالت بکند این مجموعه مسائل رو باب واحد برای علم قرار بدهد، اون مجموعه رو باب واحد برای علم دیگه قرار بده، این مسئله تو باب گم بشه، اون وقت مجموعه باب بخواد تأثیر کنه در فرض، اون اشکالی نداره و باقیش هم همینه. یعنی مسئله واحد غرض علم رو تأمین نمی کنه، این مسئله واحد با مسائل دیگه جمع میشن باب تشکیل میدن، اون باب با ابواب دیگه جمع میشه ابواب تشکیل میده، مجموع این ابواب غرض واحدی رو که غرض علم بر خودش مترتب میکنه. غرض علم مترتب نمیشه بر این مسئله واحد، غرض علم مترتب میشه بر مجموع ابواب که این مسئله واحد توش به حساب نمیاد چندان. غرض دیگر اون علم مترتب میشه بر تمام ابواب، و این مسئله که توش آمده به حساب نمیاد. پس این دو غرض ناشی هستند از دو علم، نه ناشی هستند از دو مسئله که یکیست. در اون جایی که علمی، دقت کنید، در اون جایی که علمی بخواد با علم دیگر در تمام مسائل مشترک باشه، اونجا اشکال هست که غرضی که مترتب بر این علم میشود غرضی است، غرضی که مترتب بر اون علم دیگر میشود غرضی دیگر است. اون وقت مجموع این مسائل که عین مجموع اون مسائل هم دارن دو غرض رو به وجود میارن. اشکال هست در جایی که دو علم داشته باشیم که در تمام مسائل با هم مشترک باشن، وقت تمام این مسائل این علم با تمام مسائل اون علم هیچ مایزی بینشون نیست، هر دو میشن یکی. وقت اون علم غرض علم رو به وجود میاره، این علم دیگه غرض دیگر رو به وجود میاره، در حالی که این دو علم از جهت مسائل یکی هست، هیچ فرقی بینشون نیست. وقت لازم میاد منشأ اون غرض و منشأ این غرض یکی بشه. اما در جایی که مسئله واحده این مشترک بین دو علمه، اشکال میتونیم جواب بدیم، بگیم که به همین بیانی که عرض کردم که منشأ غرض علم این مسئله نیست، کل علمه. منشأ غرض دیگرم کل اون علم دیگره. درسته این دو مسئله در علم شریکن، ولی همه مسائل که یکی نیستن. این مسئله با زمائمی که دارد در این علم منشأ میشه برای این غرض، همین مسئله با زمائم دیگر که دارد منشأ میشود برای غرض دیگر. وقت دو تا مسئله منشأ یک غرض نشدن، دو مسئله ای که بر اثر زمائم تفاوت کردن منشأ دو غرض شدن، و این در واقع واحد منشأ دو چیز نشده، متعدد منشأ متعدد شده. این دقیق بود این بحث رو توجه کردید؟ غرض علم بر تک تک مسائل بار نمیشه، بر مجموع بار.
هر مسئله میتونه تو اسم بار دوم شدی برای ما کار رو بشه، غرض علم بر هر مسئله جدا کنه هم میشه. ممکن است که مثلا اگر مسئله شما هم نهیه کنار بذاره دیگه علم موضوع به هم رو برسته.
الان بحث ما در غرض مسئله نیست. بله، اگر شما تمام زمائمی رو که برای این مسئله در این علم داشتیم با تمام زمائمی که در علم دیگر با این مسئله داشتیم زمائم رو پاک کنید، دو تا مسئله خالی باقی بمونه، اشکال وارد. این دو تا منشأ یک غرض میشن، اشکال وارد. ولی ما که این کار نمی کنیم، ما این مسئله رو عرض کردیم تو این علم گمش میکنیم، همین مسئله تو علم دیگه گم میکنیم، مجموعه رو ملاحظه میکنیم. مجموعه منشأ غرض این علم میشه، اون مجموعه منشأ اون غرض دیگه میشه، دو مجموعه از منشأ دو غرض، ولی این دو مجموعه در یک جزءشون با هم شریکن، ولی اون یک جزء که منشأ غرض نشده. درست غرض مترتب بر هر دو میشه، ولی غرض، ولی این دو منشأ غرض نشدن. منشأ غرض اون مجموعه شد، منشأ غرض این مجموعه شد، دو تا غرض بر دو منشأ بار میشه. حالا شما وقتی تحلیل بکنید، بر فرضم تحلیل کردید، این غرض بر این مثلا بار شد، دوباره بر اون مثلا بار شد، ولی منشأ دیگه این مسئله نبوده، منشأ این غرض این مسئله با زمائم خاص، منشأ اون غرض همین مسئله با زمائم دیگر، اون وقت دو مؤثر دو اثر، اشکالی نداره. بعد که میخواد مترتب کنید، منحل میکنید. اگر منحل کردید اشکالی نداره که این غرض منحل بشه بر این مسئله بار بشه، منحل هم بشه بر اون مسئله بار بشه. در انحلال وقتی علم و انحلال میکنه، منحل میکنه به مسائل، وقت این دو مسئلهی که تکراری بودن حالا میشن یکی. ولی این کاری که ما نمی کنیم توی ذهن ما انجام میشه، تو واقع که اینطور نیست، تو واقع این مجموعه است با اون مجموعه، و این دو مجموعه دو مجموعه هستن، منشأ دو غرض هستن. خاطر این خاطر نرد میکنید من همین دارم عرض میکنم، یعنی یک مسئله غرض علم تامین نمی کنه، مجموعه مسائل غرض علم تامین
میکنه. ما هر مسئله رو با تمام مجموعه
نگاه میکنه، غرض علم غرض جامعه، غرض علم غرض جامعه، دقت کنید من توضیح بدم. این تازه حرفایی که من زدم بر فرضی بود که با شما مماشات کنم، یعنی بگم غرض علم منحل میشه به غرض مسائل، اما خود غرض علم ملاحظه کنید با غرض مسائل فرق میکنه. غرض از مسئله فاعل اعراب رفعی است، غرض در مسئله فاعل شناخت اعراب رفعی است، شناخت کلمه است که باید این نوع اعراب رو بگیره. در مسئله مفعول شناخت کلمه است که باید اعراب نسبی بگیره، اما در علم نفس شناخت اعرابه، نه اعراب رفع یا اعراب نسب یا اعراب کذا، شناخت اعرابه. غرض جامعه، بله منحلش ممکنه بکنه، ولی الان بحث ما در اینه که این مسئله در علم نفع غرض اعراب رو دارد، همین مسئله تو علم صرف میاد غرض اعلال رو دارد، هم غرض اعراب برش وارد میشه هم غرض اعلال برش وارد میشه، اما دو غرض در مجموع مسئله حساب میشه. در مجموع مسئله بر فرض منحل کردید عرض کردم این منشأ غرض این مسئله نیست. منشأ غرض، چون غرض علم بعد منحل میشه، منشأ غرض این علم است و این علم و این علم و علم فرق دارن، مگر اینکه تمام مسائل این علم با تمام مسائل اون علم بکی باشه. پس اشکالی که ما الان میکنیم در فرضی است که تمام مسائل این علم با تمام مسائل اون علم بکی باشه، ولی اگه یک مسئله در این علم با یک مسئله در اون علم متحد بود و یکی بود، اشکال وارد نیست به این بیانی که هست.
از بحث بیرون رفتیم.
ما بحث در کلمه و حکم کلمه نداریم، بحث در کلمه که موضوع است و حکم کلمه که محمول است داریم، که این قرضی رو بر خودش مترتب میکنه، نه این سراغ کلمه. کلمه موضوعه، کلمه و حکمش اگر یکی شد، کلمه فاعل بود، حکمش هم رفع بود، همین کل فاعل مرفوعون رو که یک قضیه است، هم در این علم به کار بردیم هم در اون علم، اینجا بحث کنیم. این یکیه، کل فاعل مرفوع با اون کل فاعل مرفوع فرق نمیکنه. نگید من کلمه رو در یه جا اینطور فرض میکنم در یه جا اونطور فرض میکنم، بله شما دارید در موضوعات مختلف علم نب کلمه رو مختلف میکنید، یعنی کلمه رو مقید میکنید تا موضوع این مسئله بشه، دوباره قید دیگه میزنید تا موضوع مسئله دیگه بشه. این که بحث ما نیست، بحث ما این نیست که شما کلمه رو مقید میکنید و موضوعات مختلف از توش درست میکنید. اگه موضوعات مختلف درست کنید یا معمولات مختلف درست کنید، مسئله مختلف میشه. اگه مسئله مختلف شد اختلاف اعراض اشکالی نداره. بحث ما در جایی است که موضوع واحد باشه، اگر کلمه است قیدی داره همون قید تو مسئله دیگه هم بیاد، محمول هم واحد باشه، این موضوع این مسئله با موضوع مسئله هیچ فرق نکنه، محمول این مسئله با محمول اون مسئله هیچ فرق نکنه، خود قضیه هم یکی سلبی یکی ایجابی نباشه، از همه جهت این دو قضیه یکسان باشن، دو تا غرض متعدد رو افاده کنه. اینجا مورد بحث ما، اشکال شما که اینجا نبود، شما از بحث بیرون رفت. نه اون حیثیت خارجی که قید نمیشه اعتبارش نکنه. شما میفرمایید این لا تنقض الیقین به شک میشه حیثیت روایی داشته، میشه حیثیت اصولی، دارید اصولی رو با روایی جدا میکنید، در حالی که اصولی هم اگر روایی نباشه نمیتونه استناد کنه. اون تازه بحثی هم که شما میکنید حیثیت های بیرونیه، این که ربطی به خود مسئله نداره. بگید لا تنقض الیقین به شک میتواند قاعده یقین رو افاده کند، چنانچه مرحوم شیخ در رسال گفته میتواند استثاب رو افاده کند، و محمول فرق میکنه و به قرضی در جایی بیاد در قرض دیگه جایی، این رو فرق میکنه. فرق رو میخواد درست کنید، اینطوری درست کنید، نه اینکه این رواییست این اصولی، یعنی این تو روایت بحث شده این تو اصول بحث شده. اصلا اصل بحث ما همینه، که یک مسئله تو این علم افتاده، یک مسئله تو اون علم. شما میگید وقوعش در این علم و وقوعش در اون علم دو تا حیثیته که این از اون جدا میکنه. این اول بحث ماست که اصلا میتونه تو دو تا علم واقع بشه یا نه. شما فرض میکنید که واقع شده در دو تا علم، میگید خب وقوعش در دو تا علم باعث تفاوتشه، بنابراین پس دو تا مسئله شد. در حالی که اصلا بحث ما در اینه که میتونیم بیاریم شده دو تا علم تا بعد متحیز بشه به این حیث و اون حیث، متحیز هم بشه حیثیت خارجی است، یعنی به مسئله رفی نداره، مسئله رو این مسئله با اون مسئله این همه منتها یکی رو تو این کاغذ نمیشین، یکی رو تو این کاغذ، خطاش فقط فرق میکنه. این خطا که فرق میکنه یا مراکبش فرق میکنه به مسئله چه رفی داره؟ باید مسئله ها رو متفاوت کنی، نه چیزای خارج از مسئله. چیزای خارج از مسئله متفاوت کنی، مسئله همون وحدت اصلیشی که داشته داره. توجه میکنی شما دارید بیرون از مسئله حیثیت های متفاوتی درست میکنی. این برای تعدد مسئله کافی نیست، مسئله باید خودش حیثیت داشته باشه. حالا یا حیثیت تقییدیه یا حیثیت تحلیلیه که برگرده به تقییدیه، یه چیزی بیرونی اختلاف داره. خب این چه رفتی مسئله داره؟ مسئله واحده و اشکال برش وارد میشه. بله؟ نه دیگه همین جواب دادم میگه چرا دیگه جواب دادم نمیاد در غرض مسئله در غرض مسئله اگر غرض مسئله رو داشته باشیم بر. ما غرض برای مسئله درست نمی کنیم که غرض برای علم داریم درست می کنیم. هر مسئله غرض داره که مصداق غرض علمه. این مسئله با اون مسئله، یعنی با خود همین مسئله که در دو علم مطرح شده، دو غرض جدا دارن که همون دو غرض علمه. دو غرضی جدا دارن که غرض علمه. نه خود این مسئله دو غرض دارد، خود این مسئله در این علم این غرض رو دارد که غرض علمه، در اون علم هم همون غرض دیگه داره که غرض علمه. بعد غرض ها منحل میشه. بعد الانحلال عرض کردم میتونید بگید بر این مسئله واحد دو غرض مترتب شد، اون وقت اشکال میشه. بعد الانحلال دو غرض بر این علم بر این مسئله واحد وارد میشه، دیگه این دو مسئله نمیشه یکی غرض، این دو غرض رو نمیشه مترتب کرد. در این یک مسئله نمیشه دو غرض مترتب کرد مگر ببریدش تو اون علم و تو اون علم، وقت دو غرض مختلف علم برش مترتب بشه. دقت کنید هیچ وقت لازم نمیاد که بعد از انحلال هم لازم نمیاد دو تا غرض بر مسئله وارد بشه. وقتی انحلال پیدا شد یعنی چی؟ یعنی شما از علم کشیدش بیرون، این مسئله رو از علم کشیدید، اون همین مسئله از اون علم دیگه هم کشیدید، این مسئله میاد بیرون کاری به علم نداره دیگه، دو تا غرضش مترتب نیست، یه مسئله است دیگه. وقتی ببریدش تو دو تا علم، غرض علم برش مترتب میشه. وقتی منحل کنید غرض علم رو، یعنی مسئله رو بیرون بکشید، این مسئله بیرون کشیده شده یه غرض برش مترتب نیست، یه غرض بیشتر برش مترتب نیست، دو تا غرض نمیتونه مترتب بشه. اونجایی که تداخل در مسئله واحد است اشکال وارد نمیشه، اونجا که تداخل در جمیع مسائل است اشکال است. توجه کنید این مطلب تمام شد، فقط یه نکته باقی مونده و اون اینه که قید میکنن این دو غرض متلازم باشن. دو غرض متلازم باشن یعنی متلازم همدیگر باشن یا متلازم در ترتب باشن. لازم نیست متلازم هم دیگر باشن، متلازم در ترتب باشن، یعنی اینم مترتب بشه اونم مترتب بشه. البته اگه متلازم با هم باشن متلازم در ترتب هستند، ولی لازم نیست متلازم با هم باشن، همین اندازه که متلازم در ترتب باشن کافی است. اینم مرتب میشه اونم مرتب میشه. اگر هر متلازم نبودن خب یکی رو مرتب میکردیم بعد اون یکی رو برمیداشتیم دومی رو مرتب میکردیم، مثل دو تا زل که یکی رو حلول میدیم بعد اون یکی رو برمیداریم دومی رو حلول میدیم، اشکالی پیش نمیاد. اینجا هم اگر متلازمه در ترتب نبودن اولی رو مترتب میکردیم بعد که برش میداشتیم دومی رو مترتب میکردیم، که دوتا در طول هم بر این معروض وارد میشدن، بر این مسئله وارد میشدن. اما فرض اینه که متلازمن، یعنی اگر اون هم آمد اینم باید بیاد، اینجاست که مشکل داره. دو قرضی که هر دو متلازمه در ترتبن، یعنی اگر یکی مترتب شد دومی حتما باید بیاد، اونجا برای ما مشکل درست میکنه. اما اگه متلازم در ترتب نبودن، یکی رو میاریم جلو اون یکی رو میبندیم، بعد این اولی رو برمیداریم دومی رو جلوش رو باز میکنیم تا بیاد، اشکال دیگه پیش نمیاد. قید تلازم معتبره در اینجا و مهم هم هست. بله. تمام مسائل مربوط به تمام به علم الهی میشن؟ نه، وجودشون رو علم الهی اثبات میکند، احکام رو علوم دیگه اثبات میکند. مثلا جسم و وجودش رو علم الهی اثبات میکنه، ترکیبش از هیولا و صورت رو علم الهی ثابت میکنه، عوارضش رو علم طبیعی بیان میکنه، اصلش رو اجزائش رو علم الهی بیان میکنه. یعنی اصل و آنچه مربوطه به اصله، اما از اصل که بگذرید عوارضش رو اون علم طبیعی میگه. پس مسئله موضوع در علم الهی جسم است محمول یا وجود است یا ترکیب از کذا و کذاست. اما در علم الهی موضوع، در علم طبیعی موضوع وجود، موضوع جسم است مثل علم الهی، اما محمول وجود نیست، محمول حرکته، محمول سکونه، محمول چیز دیگه است. محمول ها فرق میکنه، پس مسئله یکی نمیشه. مسائلی که در علم الهی مطرحه، درست موضوعشون با موضوع خیلی از مسائل علوم یکیه، ولی محمولشون وجود یا امثال وجوده، برخلاف محمول همین موضوع در علوم دیگر که چیزی دیگه میشه. پس نمیتونید بگید این دو مسئله موضوعن و محمولن یکی هستن. بله موضوعن ممکن یکی باشن، ولی وقتی محمولن فرق کردن مسئله فرق میکنه، اشکال دیگه پیش نمیاد. اشکال اتحاد مسئله و تعدد غرض پیش نمیاد، چون ما اتحاد مسئله نداریم. درست موضوع هم متحدن ولی محمول هم متفاوتن. صفحه 29 سطر 5. و اما امتناعه، یعنی امتناع این که یک علم در تمام مسائل با علم دیگر شریک باشد، امتناع عادی این چنین شرکتی، شاید وجه در او در این امتناع این باشد. دو تا وجه میگه، اما ان القضايا اول ان العلوم. دو تا وجه میگه. وجه اول که من از خارج گفتم تفسیر میکنم، وجه امتناع این است که قضایایی که متحدند هم موضوعن هم محمولن، یعنی دو مسئله که عیناً یکی هست، هیچ تفاوتی با هم نداره. لا یترتب علیها قرضان و متلازمان، دو قرض متلازم بر اینها نمیشه بار بشن. بدون لازمیت، اصلا حیثیتی نیستی بخوام لازم کنیم. دو تا مسئله که این همه، بله اگه حیثیت مختلف داشته باشن که از بحث ما بیرونه، دو تا مسئله که این هم باشن حیثیت مختلف نداشته باشن، قرض هم که عرض کردیم حیثیت مختلف برشون نمیاره، قرض بعدن میخواد مترتب بشه، قبلا که نمیتونه اونا رو متعیز کنه به حیثیت مختلف. اون قبلی هم که مختلف بوده فاعلیت منو دوتا کرده، کاری به مسئله نداشته. اون قرض قبلی که میخواد تأثیر بذاره در فاعلیت من دوبار اثر گذاشته، فاعلیت منو متعدد کرده، در مسئله اثر نذاشته. اونی هم که قرض بعدی هم که متعدده، اون که بعدی که نمیتونه در قبلی اثر بذاره، پس مسئله همونطور که واحد واحد مونده. وقت بخواد منشأ دو قرض باشه نمیشه. اگر قرضای قبلی درش اثر میذاشتن متعددش میشدن، قرض بعدی درش اثر میذاشت متعددش میشد، با قول شما حیثیت های مختلف میابرد، وقت مسئله متعیز میشد به حیثیتی، همین مسئله در جدیه متعیز میشد به حیثیت دیگر، دو تا حیثیت درست میشد، دو تا مسئله درست میشد. ولی فرض کردیم که اون قرضای قبلی که نتونستن دخالت کنن، در فعالیت من دخالت کردن، در مسئله دخالت نکردن، قرضای بعدی هم جنوز نمیدن که بخوان دخالت کنن، پس این دو مسئله بدون حیثیت باقی میمونن و چون موضوع معمولشون یکیست یکی میشن دیگه، دو مسئله نمیشن. اما ان القضايا المتحده موضوعا محمولا، قضایایی که هم به لحاظ موضوع هم به لحاظ محمول متحدن، لا یترتب بر چنین قضایایی دو غرض متلازم هم توضیح دادم. چرا لا یترتب؟ للزوم تأثیر الواحد اثر این متباینه، زیرا لازم میاد که واحد که همون مسئله واحد است دو اثر متباین و جدا یعنی دو غرض داشته باشه، یعنی واحدی منشأ متعدد شود، مؤثر واحد اثر متعدد داشته باشه، که این قاعده در واحد جزء نمیده. معلول واحد از دو علت نه، اون نمیشه برد. شما میفرمایید بگین معلول واحد که همین مسئله است، از دو علت مستقل که دو غرضن صادر شده. فرض اینه که این مسئله از دو غرض صادر نشده، فاعلیت من از دو غرض صادر شده. فاعلیت من یعنی نوشتن من این مسئله رو تو این علم و تو اون علم، نه خود مسئله. خود مسئله که از تو غرض به وجود نمیاد. آخه مسئله نوشتن مسئله از غرض‌های متعدد درست شده، نه خود مسئله. خود مسئله ممکن اصلا کاری به غرض نداشته. ببینید غرضی این مرا تحریک کرده که این مسئله رو بنویسم، فاعلیت من معلول اون غرضه، نوشتن من معلول فاعلیت من، تمام شد. خود مسئله از کجا متکون شده؟ ممکنه تو ذهن یه نفر دیگه منعقد شده، آمده از من سوال کرده، من میخوام جواب شو بدم. غرضی که من داشتم این مسئله رو درست نکرده، یا غرضی که من داشتم باعث شده که من فکر کنم این مسئله درست بشه، اون غرض منشأ مسئله نشده. اون غرض منشأ مسئله نشده. حالا شما اگر فاعل بعید میخواد قرارش بدید، فاعل بعید میخواد قرارش بدید، باز میشه این فاعل با زمائمی که در طولش بودن منشأ میشه، اون فاعل دیگر با زمائم دیگر منشأ میشه. وقت مجموعه میبینید که مسئله معلول دو عامل به قول شما میشه، در حالی که مسئله معلول دو عامل نمیشه، چون مسئله با یه عامل به وجود میاد، تو ذهن من کامیست که تصویر بشه، تمام شد. یه دو عامل نمیخواد، نوشتنش همونطور که هستی هم دو عامل میخواد، یعنی دو تا نوشته است، دو تا غرضه، دو تا تدوینه، دو تا غرضه. اینجا معلول واحد مستند نشده به دو علت، مگر اینکه مسئله رو این دو غرض بسازند، و این کارو نمی کنن. مسئله تو ذهن من با یک غرض ساخته میشه، غرض دوم تأثیر دیگه نمی کنه. ولی اگه غرض دوم هم بخواد بسازه، میشه معلول واحد مستند به دو علت مستقل.
اینجا مسئله علت برای دو
تا غرض
شده،
مسئله علت برای دو غرض شده، علیتش
برای دو
غرض
شده،
غرض وجود نفس فاعل. اینا رو همه توضیح دادم، گفتم غرض به وجود ذهنی، غرض به وجود خارجی. غرض به وجود خارجی مترتب میشه و داشته، به وجود علمی منشأ میشه، ولی به وجود خارجی مترتب میشه. غرضی که میخواد مترتب بر مسئله شود اثر مسئله است. وقت اگه مسئله یکی باشه دو غرض بخواد مترتب بشه، لازم میشه که یک شه دو اثر داشته باشه. این اول بس تو بود. ان القضای المتحده موضوعنا محمولا، این رو خوندم، للزوم تأثیر الواحد اثر این متباین. این دلیل اول ایشون بود بر امتناع. اما دلیل دوم توجه کن، این اشاره کردم بعد اول بحث اشاره کردم که این دلیل اول امتناع عقلی رو درست میکنه و این یکی از مشکلاتش هست. مرحوم آخوند امتناع عادی رو ادعا میکنه، ایشون امتناع عقلی رو اثبات میکنه، و معلومه که وقتی که ملحوظ آخوند بوده این نبوده. این من اول بحث اصلا، حالا بعدم که اشکال میکنیم از خواهد. اول ان العلوم المدونه متکفلت تون لعی جهت امکانت، هر جهتی که میتواند بر این مسئله یا بر این مسائل فی علم الواحد مترتب بشود مترتب می شود. هر جهتی که می تواند مترتب شود بر مسئله مترتب می شود. حالا چه من قصد کنم چه قصد نکنم، قبل این اشاره کردیم در جلسه دیروز که چه من قصد کنم چه نکنم، قصد اون مدون معتبر نیست. این جهت بر این مسئله یا این غرض بر این مسئله مترتبه. پس وقتی ما علمی رو مدون کردیم غرض درش مترتب میشه. حالا قصدم کردیم بهتر، قصدم میکنم غرض مترتب میشه. غرض دوم نمیتواند مترتب شود، چون غرض دیگری وجود نداره که بخواد مترتب بشه. غرض دوم مترتب نمیشه. هیچ شی ایمان نداریم که دو غرض درش مترتب بشه. به بیانی که گفتیم هیچ شی نداریم که دو غرض درش مترتب بشه. پس این علم غرض خودش رو گرفته، قرض برش مترتب شده، قرضی دیگر هم که نمیتونه مترتب شد. پس این علم هیچ قرضی دیگری ندارد، نه اینکه دارد و ممتنه است، ممتنه است ترتبش، بلکه اصلا نداره. پس این علم هیچ قرضی دیگر برش نیست. وقتی نیست ممتنه است که قرض دیگر برش باقی بشه. این مسئله در ضمن علم هم همینطوره. مسئله که در ضمن علمه قرض خودش رو گرفته، معنی نداره که قرضی دیگه برش مترتب بشه. یعنی قرض دیگه وجود نداره، چون نمیشه قرض دیگه مترتب بشه، پس قرض دیگه وجود نداره. اگه قرض دیگه وجود نداره دیگه ما نمیتوانیم بگوییم این مسئله به دو قرض در دو علم مطرح میشه، یا همه مسئله رو میکنه ما یه مسئله واحد نه، بسر همه مسئله. این علم قرضی دارد که اون قرض بر مجموعه مسائلی که در این علم تبیین شده مترتبه. دو تا قرض هم که نمیتونه بر یه علم بار بشه، بر یه علم که دو تا قرض بار نمیشه. خودتون هم قبول دارید، میگید که در دو علم دو قرض میاد، خودتون میگید در دو علم دو قرض میاد، ولی در یه علم که نمیتونه یه قرض بیاد. پس این علم واحد که مسائل رو جمع کرده قرض خودش بر خودش مترتب شده، قرض دیگه هم بر این نمیتونه مترتب بشه، بر این مجموعه، بر این نه، اصلا به طور کلی یک شی متعلق به قرض قرار نمیگیره در آن واحد، مگه در طول هم یک شی متعلق دو قرض باشه، مگر اینکه دو قرض رو شما مستقل نبینی. دو قرض میشه دو اثر دیگه، دو اثر بار نمیشه. پس یک شی نمیتونه متعلق دو قرض بشه، مگر دو قرض با هم ناقص باشن، یک قرض کامل بسازن، یا در طول هم باشن. ولی دو قرض در عرض هم که هر دوشون هم کامل باشن ممکن نیست برای یک شی مترتب بشن. پس این مجموعه مسائل قرض واحدی رو که قرض علم بوده به خودش اختصاص داده، دیگه قرض دیگه باقی نمونده، چون دو قرض که نمیتونه وارد بشه، قرض دیگه باقی نمونده. وقتی قرض دیگه باقی نمونده ممکن است که شما این مسائل توی علم دیگری با قرض دیگر ببرید، چون این مسائل متعلق قرض دیگه نمیشن، متعلق قرضی که میخوان بشن شدن. قرض دیگر وقتی که این مسائل تو همون علمن که برشون بار نمیشه، وقتی ببریدشون یه جا دیگه بازم قرض دیگه نمیتونی بهشون بدی، مگر همین که بردیدشون توی علم دیگه قرض دیگه میشه بهشون داد. اینا که همونا، اینا که الان توی این علم آوردین همونا که قبلن. خب اون تو قبل چه بود، یعنی تو اون علم چه بود، اقرازی رو که لازم بود بگیره گرفته، دیگه چیزی باقی نمونده که بخواد بگیره، اینو میبریدش تو علم دیگه، چه قرضی میخواد برش درست کنید؟ قرض دیگه وجود نداره. قرضی که میتونه شما مترتب بشه بر مجموعه مسائل تو وقتی که تدوینش یعنی تو علم اول مترتب شده، این قرض دیگه، قرض دیگه باقی نمونده. وقتی میردیش تو علم دیگه چطوری با قرض برش مترتب میکنی؟ این توجه میکنید، بحث اینه که اگر بردیدش تو علم دیگه قرضی ندارید که برش مترتب کنید. استحال عادی داره، استحال عقلی نداره. نمیگه یک مؤثر دو اثر ندارن. میگه شما قرض دیگه ندارید، قرض رو همه رو این گرفته، هر چی قرض باشه واجد شده برش بار شده، یه قرض دیگه باقی نذاشته که شما تو علم دیگه او رو به همون قرض دیگه مطرح کنید.
حتی قرضای از علم دیگه رو هم همونجا تو علم برش بار شده؟
قرضه خودش رو،
قرضه خودش حالا این بودش که علم دیگه به افراز اون علم دیگه باید.
خب ببینید حرف سر اینه که اون علم دیگه با همین مسائل تشکیل میشه، شما شما ظاهرا دارید فکر میکنید یک علمی بوده با مسائلی و قرضی تدوین شده، این مسئله رو از این علم برمیدارم میبرم تو اون علم، قرض اون علم هم بر این مسئله بار میشه. اون که میگه مشکل نداره، اون مشکل نداره، تمام مسائل رو تو این علم آوردید، قرضی برش مترتب کردید، دوباره همین همه تمام رو بردید تو یه جا دیگه، علم دیگه نداشتید، آمدید برای این مسائل علم دیگه تشکیل بدید. چه میتونستید علم دیگه تشکیل بدید وقتی قرض دیگه داشتید؟ خب قرض دیگه نداشتید، قرض دیگه وجود نداشت که بخواد علم دیگه تشکیل بدید. شما دارید فرض میکنید یه علمی تشکیل شده، مسائل رو از این علم تو علم تشکیل شده میبریم و قرض جدیدی رو این مسائل بار میشون از بحث ما بیرونه، اون ما اشکال نمیگیره. میخوام تاسیس کنم علم جدیدی، یعنی علمی رو با 10 تا مسئله درست کردیم، قرض هم برش مترتب شده، قرض هم مترتب بر 10 مسئله میشه. حالا همین 10 مسئله رو که دیگه قرضی غیر از این ندارن، میخوام ببریم اون برتر یه علم دیگه باش تشکیل بدیم. قرض نداریم دیگه،
نداریم یعنی
خود
چرا نداریم
قرض دیگه، چون همه قرضا رو این 10 تا مسئله بار شده. بله نه بابا شعبان بنده
برای اون علم بود مصطفی
شد،
این
یکی
تأسیسش علم دوم با
قرض
جدید چه
شده؟ خب قرض جدید اگه داشته باشید نداره، قرض جدید نداری
محاله که قرض جدید داشته باشه.
محاله ببینید آیا می توانید بر این 10 تا مسائل دو قرض بار کنید؟
در اون علم اول که
در همون علم اول، در همون علم اول در علم اول یک قرض بار میشه، قرض دیگه بار نمیشه.
ولی هست ولی بار نمیشه.
چرا هست؟
یه قرض دیگه در عالم وجودش میاد.
نه، اگر قرضی هست بار میشه. اگر قرضی برای این مسائل هست بار میشه. یعنی اگر شما کلمه فاعل رو به قرض مرفوع بودن، حکم مرفوع بودن بهش دادید، به قرض این که فاعل ها شناخته شود، دیگه قرض دیگه چیه؟ قرض دیگه چیه؟ حالا توجه کنید، از کنم قرض دیگه بار نمیشه، قرض شد بهش دادید دیگه، قرض دیگه بهش مترتب میشه بهش دادید. عادتا قرض دیگه نداشته، عادتا قرض دیگه نداشته. نمیگیم قاعده الواحد، بحث قاعده الواحد شما مطرح کردید، من قبول نکردم. اینجا دیگه قاعده الواحد ما نمیاریم که امکان عقلی برگرده، تو اون دلیل اول ما قاعده الواحده میبودیم، در این قاعده در این دلیل دوم قاعده الواحده نمیاریم، میگیم عرف نگاه میکنه میگه قرضی که برای این مسئله مترتبه اینه دیگه، قرض دیگه نیست، عرف میگه نیست، عقل اجازه میده یه قرض دیگه از یه جا دیگه اتفاقی به وجود بیاد، اما عرف اجازه نمیده، میگه قرضا رو عمل تو تحصیل کردی با آوردن این مسئله، قصد قرض هم که قصد ترتب قرض هم که لازم نبود، هر قرضی بود مترتب شد، هر قرضی بود مترتب شد، دیگه چیزی باقی نمونده. تو همین علم که آوردی اگه 10 تا قرض بود یک قرض بود، هر چیزی یک قرض بیشتر نیست، من 10 تا قرض هم میتونی دارم میگم، 10 تا قرض بود یکی بود بالاخره مترتب شد، دیگه چی باقی موند؟ همینو دارید میارید توی یه جا دیگه، چیز دیگه نمیارید که قرض جدید به وجود بیاد، همینو دارید میارید. این که در اونجا چه بود، همه اقراض خودشو گرفت، حالا میخواد تو علم دیگه چه قرضی میخواد برش بار کنه؟ ندارید دیگه.
چرا بار نمیشه؟ اگه واقعا مسئله مشکل داره، خب این عادت هم نیست. آدم واقعا جا شده این مسئله نمیشه قرضی دیگه بگیره. عادت چرا؟ ما میگه این مسئله قرضی دیگه نمیتونه بگیره. چون یه مسئله است. پس هم قاعده الواحد فی الواقع عادت از کجا ما اضافه کردیم این
مسئله؟ در ترین علوم قرض مقدمه ذهنن، قرض مؤخر از خارج ها، این همون هم فکر که اول هست.
خب الان با این بیان شما کردن تو
تدبیر
مسائل اول میارید بعد قرض پیدا میشه.
نخیر، قرض بعدن مترتب میشه، قرض در خارج تصور میشه، بعد باعث میشه که این مسائل من جمع کنم، جمع کردم قرض مترتب میشه، چند تا قرض مترتب میشه؟ عرف رو بگید، به قاعده الواحد کار نداشته باشید، در عرف چند تا قرض مترتب میشه؟ یک قرض یا هر چی هست مترتب میشه، دیگه تموم شد، هر چی مترتب میخواست بشه مترتب شد، چه یکی چه 10 تا، چه یکی چه تحت قاعده البات کار نداریم. وقتی قرض مترتب شد، قرض ها دیگه مترتب شدن دیگه. شما چی باقی گذاشتی که میخواد علم دیگه درست کنید اون قرض باقی مونده رو بشوار کنید؟ چیزی باقی نمونده. آینده قرض جدیدی پیدا بشه، عرض میکنم عادتا ممتنه، نمیخوام بگم با عقلا ممتنه، عادتا ممتنه. قرض ها هرچی بود مترتب شد، هرچی بود یعنی یکی ها، من مماشاتا دارم میگم یکی یا ده تا، هرچی بود مترتب شد. اگه هرچی بود مترتب شد دیگه چیزی باقی نمونده که بخواد مترتب بشه. شما این ده تا مسئله رو میبرید یه علم دیگه تشکیل میدین برای قرض دیگه. قرضی کو
یکی چرا بار شده؟ چرا دو تا نشده؟ شما فهمیدین یه دونه حتما با قرضداری
که یه دونه بار نمیشه، این یه دونه بار شده صرفا به
خاطر اینکه نبوده قرضی دیگه.
نه چرا نبوده؟ نبوده، من چرا دیگه نمیتونم بگم نبوده دیگه. قرض دیگه نبوده، چرا بار نمیشه؟ چون نبوده. این قاعده الواحد نیست، داریم عادتا مطرح میکنیم. ما هرچی قرض بوده مترتب دیدیم دیگه، قرض دیگه نبوده. وقتی نبوده مترتب نمیشه دیگه. نه چون این نمیتوانسته منشأ دو قرض ثابت قاعده الواحد بشه، قرض دیگه وجود نداشته، عادتا وجود نداشته، عادتا قرض دیگه وجود نداشته، قرض همین بوده، عادت حکم میکرد دیگه، قرض همینه، یه قرض دیگه نبوده. وقتی قرض دیگه نبوده من چطور میتونم علم دیگه تشکیل بدم؟ قرض هم که نبوده عادتا نبوده، نه این که این مسئله نمیتوانست منشأ دو قرض شود. اون قاعده الواحده که قبلا در مطرح شد الان نمیخوام مطرحش کنم، نمیخوام بگیم این نمیتواند منشأ دو قرض باشد، میخوام بگیم که این دو قرض نداشته که تو عرف که آمدیم نگاه کردیم هر کی نشست فکر کرد غیر از این قرض ندید، قرض دیگه نبود. اینو میخوام از کنم، قرض دیگه نبود، نه نمیتونست باشه. خب وقتی نبود مترتب نمیشه دیگه، شما علم دیگه هم تشکیل بدین، قرض دیگه نداری که مترتب شون. پس دو تا علم میتونی تشکیل بدین با یک مسئله، با یه مجموعه مسئله نمیتونی دو تا علم تشکیل بدین. این جهت دوم، دلیل دوم که نمیرسیم تکرارش کنیم، ان شاء الله میریم بعد. روشن شد مطلب؟